الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. چرا نزنیم وقتی نیستید که نمیتونیم؟ هر بزرگ شما قول چهارم درباره اعتبار یا عدم اعتبار قید عدم مندوحه قولیست که به مرحوم شیخ از مرحوم شیخ نقل شده و محقق همدانی هم از این قول تبعیت کرده و اون هم تفصیلی است در عرض به حضور شما این مقام که مرحوم شیخ فرموده اند عرض به حضور شما تقیه در حین عمل و اراده امتثال مسلماً مقید به قید عدم مندوح است، اما در غیر این مقید به این قید نیست. منظور از این قول این است که اگر در حین امتثال و زمانی که میخواد این عمل را امتثال بکنه چاره ای داره و تمکن داره از این که عمل را علی وجه صحیح انجام بده، باید حتما از عمل علی وجه تقیه اجتناب کنه. ولی اگر در حین امتثال در حین عمل چنین امکانی برای او فراهم نیست، در این صورت تقیه مشروعه و مجاز عمل رو بر این وجه انجام بده و مجزی هم هست. عبارت محقق همدانی که تبعیت از شیخ کرده دقیقا اینه: لابد من الالتزام باشتراطها به عدم تمکنهی من ایجاد فعل صحیح الواقعی حین ارادت امتثال امره، به معنا عدم تمکنهی فی زمان صدور الفعل منه و مکانه الا من ایجادهی علی وجه تقیه. مصباح الفقیه جلد 2 صفحه 443. فرموده این عدم مندوحه عرض به حضور شما در صورتی که میخواد عمل را انجام بده در حین امتثال امر معتبره، یعنی در حین امتثال امر تمکن از اتیان به فعل علی وجه صحیح الواقعی نداشته باشه. تنها وجهی که میشه برای این عمل در این فرض تصویر کرد عمل علی وجه تقیه است. لذا مثلا ایشون میگه اگر امکان این که بتواند ولو بالالتباس علیهم عمل را به نحوی انجام بده که تقیه‌ای نباشه، مثل بستن دستها، همینقدر که دستها رو به هم نزدیک بکنه، اگر بتوانه این کار رو بکنه ولی در این حال بخواد موافق اونها این عمل را انجام بده، این مشروع نیست. وقتی میتوانه این کار را انجام بده به این نه و عملش هم علی وجه صحه و بر طبق مأمورون به واقعی باشه، دیگه جایی برای تقیه نیست. این عین تعبیر محقق همدانی است که اینکه در حین اراده امتثال امر متمکن از ایجاد فعل صحیح واقعی باشه، مثل همین مثالی که زدم.
اینه درسته.
خیلی خوب.
به استحصال این شرطش هست، اون طرفش که شرط نیست که،
یعنی این ارادت الامتثال متمکن از ایجاد فعل باشد، به نحوی که گفته شد. وقتی به این نحو عرض به حضور شما میتونه عمل رو انجام بده، دیگه حق نداره تقیه بکنه. مسئله تمکن یا عدم تمکن حین امتثال الامر مهمه.
و
خب نه، عدم المندوه همون دیگه نیست، دقت نفرمودید. نه ببینید، تارتا میگیم مثل عرض به حضور شما اون چی که قبلا گفتیم در طبق برخی از اقوال، این که مثلا این در حین امتثال امر تمکن داره، ولی مثلا مصلحت ایجاب بکنه، حالا ادله شیخو که دقت بکنی معلوم میشه، یا مثلا نسبت به مخالفین و غیر مخالفین، اینا حالا با توجه به تفصیلاتی که در مسئله داده شده، این که ایشون مثلا فرض کن ادلهش عمدتا در مورد تقیه خوفی میتونه مسئله رو اثبات کنه، اما در مورد مطلق تقیه نمیتونه اثبات کنه. این اشکالاتی است که حالا به ادله ایشونه. ادله شو دقت بفرمایید معلوم میشه که ایشون بیشتر نظر به چی داره و در چی تفصیل داده. حالا نکته ای هست که من بعدن عرض میکنم که حالا باید ببینیم آیا مسئله ارضیه و طولیه بودن مندوهه طبق این نظر چه میشه. حالا ادله ایشون 5 دلیل بر مدعای خودش ذکر کرده. یکی این که به طور کلی اخباری که در مورد تقیه وارد شده، ادله تقیه اقتضا میکنه تقیه مختص به حال ضرورت و اضطرار باشه، مثل از تقیه تو فی کل شیء یضطر رو الیه ابن آدم، یا از تقیه تو فی کل ضرورت و امثال اینها. اینا اقتضا میکنه که اگر جایی ضرورتی نباشد، اضطراری نباشد، خب قطعا تقیه جایز نیست. خب ما از این ادله که مشروعیت تقیه را دائر مدار اضطرار و ضرورت کرده، به واسطه بعضی از اخبار و روایات مثل نماز و عرض به حضور شما حضور در مساجد و در جنائز و به هر حال اون چه که مربوط به اونهاست رو خارج کردیم، اینو شیخ میگن به واسطه بعضی از اخبار ما این موارد رو خارج کردیم، اینا به واسطه دلیل خاص و نص خاصی که در موردشون هست عرض به حضور شما تقیه در مورد اینها جایز، اما در غیر اینها ما دلیلی نداریم که ضرورت و اضطرار معتبر نباشه. بنابراین اون چه که در این مقام از ادله به دست میاد و از روایاتی که در باب تقیه وارد شده این است که تقیه تنها در صورتی مشروع و جایز است که در حال تقیه تمکن از اتیان به وظیفه واقعی نداشته باشه. بله؟ قول سوم چی بود؟ اصلا بحث نص نیست. کل اخبار وارده در ما. نه نه. نه یه مورد اونا ما ببینید بحث صلات اون مربوط به وضو نص خاص، اون مربوط به بعضی از موارد مثلا مسح علی الخفین و نمیدونم یه چند مورد، یا در مورد وضو یه چند مورد ادله ای داریم. اجازه بدید یه خورده عجله نکنید. این اولا ببینید اولا تو اون اخبار، تو اونایی که نص خاص داریم که هیچ کدوم ضرورت و اضطرار مطرح نشده، استدلال ایشون اصلا ربطی به اونا نداره. این چه ربطی به قول سوم داره؟
شما الان گفتید ادله مطلق به حل عادت نا مطلقه، یه سه مواردی مثل صلات
و من نگفتم اینا رو شیخ دارن میگن. گوش نمیدید دیگه. ببینید اخبار با به طور کلی اخبار برای استدلال ایشونه. اخبار
این استدلالی که
فرمودید
دلیل بر تفصیل نشد.
ببینید اولا مدعای ایشونو ببینیم چیه، دلیل ایشونم ببینیم، بعد دلیل ایشونو بررسی کنیم ببینیم مشکلش چیه. شما الان تو کدوم یکی این سه نقطه حرف داری؟
تو این دلیل بر تفصیل
مدعا دیگه.
نه ببینید تارتن میگید این مدعا درش تفصیل نیست. خیلی خوب، یعنی دارید به دلیل اشکال میکنید. خیلی خوب، حالا ما که هنوز وارد بررسی دلیل نشدیم. نه ما آخه ببینید این اشکالیه که تو اکثر مواقع اینجا گاهی آدم میبینه اصلا موضعه. من دارم اصلا حرف اصل ادعا رو نقل میکنم، شما یه دفعه وارد مثلا این اول اشکال میکنید که این تفصیل نیست. آیا این تفصیل هست یا نیست؟ تو این مرحله اگر اشکال بگید آقا این تفصیل نشد اصلا، حالا تا مرحله بعد بریم سراغ ادله دیگه، ادلهش اصلا قبول هست یا نیست. چون اول از این زاویه اشکال کردید، این اصلا تفصیل نیست. این همون ببینید من هم میگم از این شاخه به اون شاخه نرید. ببینید شما میگید یه وقت میگید این همون قول سوم شد، خب من دارم اینو برای شما شرح میدم این قول سوم نیست، بعد میفرمایید دلیلش اشکال داره. خب این اشکال دیگه است، دلیلشو باید بررسی کنیم. ببینید چند معلومه دقیقاً معلوم باشه اشکال شما به کجاست. ایشون اول فرمودن که اصلا تفصیل در مسئله نیست. خب این یه مسئله است، باید پاسخ بدیم آیا واقعا این تفصیل هست یا نیست. شما میفرمایید این همون قول سومه، یعنی قبول دارید تفصیل هست ولی تفصیل جدیدی نیست. هست یعنی بالاخره من بفهمم اشکال شما به کجاست. ببین
شما نقطه شما از شیخ فرمودید بعدی بر تفصیل رویای تفصیل نبود، این اصلا نشون بده این تفصیل در قول به شرطیت عدم منجوع هر کنیست. اون که از قول دلیلی که اقامه کردید گفتید این دلیل شیخ اقامه کرده نقل کرده از شیخ، این دلیل در داله بر تفصیل نبود. از ذهنش هم فرمودید این عدل اطلاق دارد و از مواد مثل تلاطم خارج شده، این مقدارش هم بر
دلیل اول مرحوم شیخ همینه که مقتضای روایات و اخباری که در این مقام وارد شده این است که تقیه دائر مدار ضرورت و اضطرار، هر جا ضرورت و اضطرار باشه تقیه مشروع، و جایی که انسان تمکن از اتیان عمل علا وجه صحیح الواقعی داشته باشه اینجا در واقع مشمول ادله نیست، چون اصلا ضرورت و اضطرار وجود نداره. تنها چیزی که چون اینو خود شیخ اذعان میکنه، تنها موردی که از این دائره خارجه مثل صلات و حضور در جماعات و اینهاست که اونجا به واسطه کأنه دلیل خاص ما به اصطلاح میتوانیم این کار را انجام بدیم، و این در غیر این موارد مسئله تمکن یا عدم تمکن از اتیان به عمل در زمانی که میخواد امر را امتثال کنه مهمه که آیا بتونه این عمل را علی وجه صحیح الواقعی اتیان کنه یا نه. ببینید ایشون دیگه کلی گفته مقتضای اخبار وارده در مقام، تفصیلی هم بین مطلقات و نصوص خاصه نداده، ولی علی ظاهر منظور ایشون از اخبار وارده در مقام خب اوناییست که به وضوح این رو منوط کردن به مسئله ضرورت و اضطرار. خب حالا این اصل عرض به حضور شما ادعای ایشون خب اینم فی الواقع تفصیله، چون داره میگه اگر تمکن از ایجاد فعل به نحو واقعی داشته باشد در حین اراده امتثال امر، اینجا تقیه مجاز نیست و الا تقیه جائز. تفصیل بودنشم به اینه که شما در حین عمل گاهی ممکنه ملتبس به حیله هایی بتوانید بشید که اون حیله ها پوشش بده عمل شما رو. دقت فرمودید؟ خب مثالی که من زدم اینجوریست، میگه شما وقتی میتونی عمل رو اینجوری انجام بدی پس دیگه اینجا جای تقیه نیست، برای چی تقیه بکنی؟ عمل رو ولو بالالتباس، ولو با حیله، ولو با ظاهرسازی جوری انجام بدید که اصلا که انه اونها گمان کنند موافقت با اونها داره میشه، یعنی فکر کنن عمل ظاهرش مثل اونهاست، اما فی الواقع چنین نیست. این حالا اصل مدعای ایشون، این دلیل اول ایشون. خب این دلیل عرض به حضور شما اشکال داره. مهمترین مشکل این دلیل این است که ما در مورد اون ادله‌ای که در مورد صلات و مثلا حضور در جنائز و جماعات اینها داریم، این ادله هیچ کدوم مقید به این نشده که آیا در حال عمل امکان این هست که شما این عمل رو بر وجه واقعی انجام بدید یا نه. اصل اشکالی که متوجه مرحوم شیخ اینه که به نظر میرسه که انه ایشون اساساً بین تقیه خوفی و تقیه مداراتی خلط کرده. در تقیه خوفی خب ملاک و مدار بر ضرورت و اضطراره، یعنی مشروعیت تقیه دائر مدار تحقق این دو عنوان. خب ولی در تقیه مداراتی این چنین نیست. این دلیلی که ایشون بیان کرده تنها و تنها اثبات میکنه در مورد تقیه خوفی این چنینه. خب اگر طبیعیه که اضطرار و ضرر نباشه عمل رو بتواند به نحو واقعی انجام بده به گونه ای که ضرر و اضطراری هم نباشه، طبیعتاً خب معلومه اینجا تقیه مشروع نیست. ولی در تقیه مداراتی ما چنین چیزی نداریم. در تقیه مداراتی اصلا چنین تغییری وجود نداره که آیا تمکن از این هست یا نیست. یعنی شما طبق ادله تقیه مداراتی حتی اگر بتوانید دست ها رو هم به هم نزدیک کنید یا حتی بتوانید بر مایت و سجود هم سجده کنید، ولی اگر نکنید این مجزیست و عمل صحیح و تقیه مشروعه. اصل اشکالی که متوجه کلام شیخه اینه که دلیل ایشون تنها اثبات میکنه عدم تمکن از اتیان به عمل واقعی را در تقیه خوفی، ولی در تقیه مداراتی چنین چیزی با این دلیل ثابت نمیشه. خب حالا شما بفرمایید چه به این دلیل الان اون مشکلاتی که مطرح کرد. چند تا دلیل دیگه هم هست و روایت هم داریم، حالا اونا رو عرض میکنیم. حالا اینجا بفرمایید که شما
عدم
مندوه
امتصال
حقه هم اشکال
شده بله و اجزا و شرایط خیر.
آره
اون عدده هم که مال تفتف و مال چیزه مال قصد
به
ناس به
شرایط اجزا برمیگرده. ببینید اونی که مرحوم شیخ میگن،
یعنی من فکر میکنم قصد شیخ اینه.
اجازه بدید اونی که مرحوم شیخ میگن تلاشی است که میکنه کلام محقق ثانی را تصحیح بکنه. میگه اون کلامی که محقق ثانی گفته رو عرض به حضور شما اگر بگیم منظورش اینه، اونم با این خصوصیت، اونو بعدن حالا عرض میکنیم. ولی اونی که خودش ابتداعا میگه همینه. بعد از این که اینو میگه دلیل برش میاره، این مطلب را هم داره که بله اون چه محقق ثانی گفته اونو ما میتونیم برگردونیم به این تفسیر، منتها با یه شرط، یعنی که نه میگه یه قیدی باید به کلام محقق ثانی بزنیم، اونم به نحو اطلاق قبول نمی کنه. یه قیدی میاره که با اون قید میخواد مثلا یه به اصطلاح حرف او رو بپذیره. اون ربطی به این نداره اصلا. شما در این دلیل، اون یه مسئله دیگه است، اونو من آخر به اصطلاح مطالب شیخ عرض میکنم. راجع به این دلیل و این مدعا که حالا اساسا این مدعا و دلیلی که ما ذکر کردیم و اشکالی که بهش کردیم، شما رو این اگر ملاحظه ای دارید، همین دیگه، ایشون همین تما سوال ما اینه چرا این تفصیل شما دادید؟ ما اصلا ما چیز نداریم، ما اصلا میگیم اونجا عدم مندوبه معتبر نیست، اصلا اونجا نهایتا نظر ما اینه، در اونجا اصلا معتبر نیست عدم مندوبه. چی گفته تخصصا خارجه؟ چرا فرض نداره؟ اگر کسی لا اله الا آقا، این آقا شما اصلا هنوز تو مبادی به نظر من مشکل دارید. ببینید من میکنید بله، گاهی دفع ضرر، گاهی ضرر ممکنه در کنارش به اصطلاح راه فرار باشه، ممکنه نباشه. در مورد منفعت هم همینطوره، ممکنه شما جلب منفعتتون مقید باشه به اینکه راه فراری نباشه. مثلا شما برای جلب منفعت هیچ ضرورتی هم نداره پاشی بری تو نماز جماعت اینو، اما یه دفعه تو خونه نشستی میگی من برم تو جماعت اینا شرکت کنم. اینجا دو حالت متصوره. یه وقت اینه که میگه خیلی خب حالا که رفتی برای جلب منفعت هم رفتی، اما حواست باشه اگه چاره داری باید عملتو بر وجه واقعی انجام بدی. یه وقت میگه نه، وقتی برای جلب منفعت رفتی دیگه کاری به این نداشته باش، آیا راه فرار داری یا نداری، اصلا نفس حضورت عملت بر طبق اون چه که اونها میگن و موافقت با اونها موضوعیت داره، چطور نمیشه اونجا اصلا راه فرار تصویر کرد؟ لا اله الا الله. آقا این بذارید پس دیگه اینجا من اگه بخوام دو ساعت باید وقت بذارم، بذار من اینو اجازه بدید اینو بعدا یه خورده حالا مطالعه، شما مطالعه و تأمل بفرمایید، اگه حل نشد من در خدمت شما هستم، چون این دیگه قطعا ناشی از عدم تأمل جناب عالی است، چون بیان من فکر نمی کنم نارسا باشه. خیلی خب، این دلیل اول. اجازه بدید خب اینو برده روی، ببینید هین الامتصال، یعنی هین ارادت الامتصال، اینو ما وقت بله دیگه عرض کردم این هین ارادت. حالا یه نکته ای من داشتم که میخواستم عرض بکنم آخر سر، که آیا این هین ارادت الامتصال یعنی در حقیقت میخواد بگه این فقط در مندوحه ارضیه چنین چیزیست مثلا و میخواد مندوحه طولیه رو خارج کنه؟ خب این عرض به حضور شما گفتم با توجه به اون نکاتی که ما عرض کردیم و حالا اون مسئله‌ای که خود ایشون در توضیح کلام محقق گفتن، یه خورده مسئله متفاوته. من فکر میکنم اصل ادله ایشون و اشکالاتی که داره بگیم تا حد زیادی به تبیین منظور ایشون کمک میکنه. دلیل دوم، تقریبا مثل دلیل اول است از یه زاویه دیگر. ایشون میگه اصلا خود تقیه عرض به حضور شما در مفهومش خوف ضرر عرض شده و در صورتی که مکلف متمکن از اتیان علی وجه صحیح الواقعی باشد، اساسا دیگه مفهوم تقیه محقق نمیشه. پس دقت و تأمل در خود مفهوم تقیه ما را هدایت میکنه به اعتبار عدم مندوه. چرا؟ چون در معنا و مفهوم تقیه خوف و ضرر اخذ شده و اگر کسی بتواند عمل رو به نحوی انجام بده که متحمل ضرر نشه، خب دیگه اصلا اینجا تقیه به منابع تعبیر ما سالبهی به انتفاع موضوع میشه. اینم دلیل دوم ایشونه که اینجا اجمالا نبود. خب این دلیل هم کما ترا، برای اینکه ما قبلا گفتیم مسئله خوف ضرر یکی از اجزاء مفهومی تقیه است، حداقل طبق معنایی که ما اختیار کردیم. گفتیم خوف و ضرر او جلب المنفعه، برای جلب منفعت یا مصلحت اگر کسی اظهار موافقت بکنه با دیگران برخلاف اعتقاد قلبیش، اینم تقیه است. پس اساساً مسابق گرفتن مفهوم تقیه با خوف ضرر به عنوان یک رکن که خودش محل اشکاله. بله؟ و خب ببینید اساساً آخه در خود مواردی هم که حالا مداراتن تقیه مشروع شده و جایز دانسته شده که به نام تقیه مداراتی معروفه، خود شیخ هم اون رو قبول داره، اصل تقیه مداراتی رو، بله، و دیگه وجهی نداره ما اینجا در مفهوم ضرر، در مفهوم تقیه مسئله خوف ضرر رو به عنوان یه رکن قرار بدیم، در حالی که مسلماً تقیه مداراتی هم قسمی از اقسام تقیه است. پس نتیجه این اشکال نسبت به دلیل دوم مرحوم شیخ هم این است که این دلیل ایشون باز اخص از مدعا میشه و این یه محور اساسی مشکلات ادله مرحوم شیخ است که حالا در روایات هم خواهیم دید که نوعاً استدلال ایشون که انه بر این پایه استواره که به هر حال تقیه یا به حسب ادله یا به حسب مفهومی یا به حسب نصوص خاص همه به نوعی درش مسئله ضرر و خوف ضرر دخالت داره و هر جا این عنوان نبود طبیعتاً یا مفهوماً تقیه نیست یا ادله مشروعیت دیگه شاملش نمیشه. دلیل سوم عرض به حضور شما روایت ابراهیم ابن شیبه است. قال کتبت الی ابی جعفر نسانی علیه السلام اسأله عن الصلاة خلف من یتولا امیر المؤمنین و هو یرى المسح علی الخفین او خلف من یحرم المسح و هو یمسح فکتب علیه السلام ان جامعک و ایاهم موضع فلم تجد بدن من الصلاة فأذن لنفسک و اقم فان سبقک الى القراءة فسبح وسائل جلد 5 صفحه 427 باب 33 از ابواب صلاة الجماعة حدیث 2. خب طبق این روایت میگه من نامه نوشتم و پرسیدم از نماز خواندن پشت سر کسی که یتولا امیر المؤمنین، حالا به هر حال محبت امیر المؤمنین یا ولایت امیر المؤمنین داره، اما در این حال که انه میخواد بگه در بعضی از فروع و احکام مثل اونها عمل میکنه، یعنی مسح علی الخفین و عرض به حضور شما کسی که مسح را مثلا حرام میدانه، امام فرموده ان جامع اک و ایاهم موضعون فلم تجد بدن، اون وقت عرض به حضور شما میتونی این کار رو انجام بدی. پس ببینید این بیان امام که لم تجد بدن، این دال بر این است که تنها و تنها تقیه در صورتی جایزه که چاره ای نداشته باشی. اگر چاره ای داشته باشی پس دیگه تقیه مشروع نیست. ولی وقتی بابا من دارم استدلال شیخ رو نقل میکنم، بذارید من اگه اشکال گفتم حرفش درسته اون وقت شما ایراد بگیرید. تازه اصلا آخرش هم به قول شما نیست. آره تازه امام اینجا عرض به حضور شما کأنه فرمودن که در صورتی که تمکن از اتیان عمل علا وجه صحیح الواقعی هست، شما حق نداری تغییر بکنی. اینم دلیل سوم مرحوم شد. خب حالا این دلیل هم ناتمامه. البته اشکالی نسبت به ابراهیم ابن شیبه گرفتن از نظر سندی که این توثیق درش وارد نشده، و البته محقق همدانی در اینجا نسبت به این جهت خلاف به اصطلاح برخی مثلا چیز کرده که گفته که نه ابراهیم ابن شیبه ثقه است. آقای خویی اشکال کرده که اینی که ایشون گفته این قاعدتا باید صاحب قلم باشه، چون واقعا در هیچ یکی از جوامع رجالی نسبت به ایشون چیزی وارد نشده، یعنی حتی اون چه که محقق همدانی گفته رو هم حمله بر صاحب قلم کرده. جدا از این که حالا سندن بهش اشکال شده، از نظر دلالی هم اشکال مهم می‌داره. برای این که اولا ظاهر این روایت اینه که امام این جماعت یه شیعه است نه از عامه، چون میگه یتولا امیر المؤمنین، نگفته یحب امیر المؤمنین. ظهور کلمه یتولا در تشیع، پس اولا این شیعه است از مخالفین نیست. منتها حالا احتمالا از شیعه هایی است که حالا یا جاهله یا نمیدانسته یا بالاخره کم سواد و کم اطلاع بوده، در مسئله مس تابع عامه بوده و مثل اونها عمل میکرده. بنابراین اصلا بله، این اصلا اگر ما گفتیم این امام شیعیست که خودش از نظر احکام داره نادرست عمل میکنه، این اصلا ربطی به مسئله تقیه نداره. پس اجنبی اجنبیتون علی المقام، اصلا روایت هیچ ربطی با نحنوی نداره. و سلمنا که این مشکل هم نباشه، مشکل دیگرش این است که این نهایتا اثبات میکنه تقیه مسئله عدم مندوه را در تقیه خوفی عرض به حضور شما. اما در مورد مدار این سلمنا دارم میگم، اما در مورد مداراتی چنین چیزی نیست، یعنی سلمنا که اصلا این موضوع تقیه باشه، در حالی که گفتیم مثلا موضوع تقیه نیست، نه خوفیش نه مداراتیش. ولی اگرم باشه نهایتا همین رو فقط ثابت میکنه. دلیل چهارم مختصر الان میگم تمام میشه. دلیل چهارم روایتی است که چی؟ نه
آره. این آقا نامه نوشته برای اون سوال شرعی پرسید ما یه امام جماعت داریم سهل سنت عمل میکنه کتر شما رو بخون یا نخون اینی که امام برمیگرده میگه اگه لابد منه شما برگرد برو تو خونه خود تنبیدی این حضور
تقیق هست
نه ببین این لزومن اینجور نیست که کسی که میخواد آقا شما همین الان برای پیش نمیاد یه جایی میری یه محضوری گیر میکنی مجبور میشی باید میسی نماز جماعت بخونی بله اصلا یه محضوری برای شما پیش میاد الان میگه نه این نخواست پشتر اینو قبول نداره این پشتر این نخواست نماز بخونه از این حرفایی که حالا در میاد اون موقع از این چیزا زیاد بوده دیگه چه محضور لزوما مسئله تقیه نه محضور این لابد من موارد چیزای زیادی میتونه دلیل باشه برای اینکه عرض به حضور شما انسان رو وادار بکنه در این حال تقیه هم نباشه روایت دلیل چهارم روایتی از دعائم الاسلام به سنده عن ابی جعفر علیه السلام لا تسلو خلف ناسب ولا کرامه الا ان تخافوا على انفسكم. خب به استناد این روایت هم امام علیه السلام در واقع دارن فرماید که مشروعیت عمل و نماز پشت سر اینها در صورتی است که خوف بر شما باشه خوف ضرر داشته باشید. خب این خوف ضرر در صورتی که شما تمکن از اتیان عمل علی وجه صحیح الواقعی نداشته باشید، اما اگر متمکن از این امر باشین دیگه اینجا تخافو علی انفسکم معنا نداره دیگه، اینم تقریب استدلال به این. خب اینم فیه مافی، برای اینکه حالا برخی یا جمع کثیری نسبت به روایت دعائم الاسلام اشکال کردن به خاطر ارسالی که در روایات دعائم الاسلام هست، البته برخی هم اون رو به هر حال بله برخی حالا ممکنه اینو با تسامح در مورد برخی روایاتش بپذیرن، به هر حال اشکال سندی فی الجمله داره، ولی مشکل مهمتر این است که عرض به حضور شما این مختص به تقیه خوفی است، یعنی باز شامل تقیه مداراتی نمیشه، دلیل اخص از مدعاست و شاید به اصطلاح این جهت هم باشه که اصلا این موضوعش ناسبی ها هستن، یعنی در مورد ناسبیه شاید یه جهت خاصی داره که با این شدت امام مثلا نهی کردن، لذا معلوم نیست ما اینو بتونیم ملاک برای سایر موارد قرار بدیم، چون تقیه خب به هر حال در مورد مخالفین به اصطلاح ممکنه به این شداد و غلاظ نباشه مسئله خوف ضررش، لذا این احتمال هم دور از ذهن نیست که ما بگیم این یه دلیل خاصه، اونم در خصوص ناسبین، اما در مورد غیر ناسبین شاید این چنین محدودیتی وجود نداشته باشه. یه روایت دیگه هم هست که آخرین روایت اینجا، اینم عرض به حضور شما روایتی است که در فقه الرضا آمده، فقه رضوی لا تسل خلف احد الا خلف رجلین احدهما من تسق بهی و تدین و به دینهی و ورعه و الاخرو من تتقی سیفهو و صوتهو و شره تا میرسه به اینجا فصل خلفهو علا سبیل تقییت و مدارات. اون روایت من آدرس شو عرض به حضور شما دعائم الاسلام رو گفتم آدرس شو دعائم الاسلام بله نه دعائم الاسلام هم نگفتم شاید در چیزه در مستدرک جلد 6 صفحه 458 باب 6 از ابواب و صلات الجماعه حدیث 1 در دعائم الاسلام هم جلد 1 صفحه 15 این روایت هم در مستدرک جلد 6 صفحه 462 باب 9 از ابواب و صلات الجماعه حدیث 1 فقه الرضا صفحه 144. خب ظاهر این روایت هم این است که ما در صورتی که به اصطلاح بخوایم نماز بخونیم پشت سر کسی علا سبیل تقییت و المدارات، این اون وقتی است که از شمشیر و تازیانه و شرش بخوایم خودمون رو حفظ کنیم، یعنی این دائر مدار همون ضرر و خوف ضرره و الا نمیشه پشت سر اینها تقییتن و مداراتن نماز خواند. خب اینم ظهور در این داره که پس اگر تمکن از امتثال علا وجه صحیح الواقعی باشه اینجا دیگه تقیه مشروع نیست. خب اینم عرض به حضور شما جدا از اشکال سندی که حالا باز در مورد فقه الرضا مطرحه که آیا اساساً این اصل این نسبت درسته یا نه و البته اختلافه، از نظر دلالی مشکل داره، چون اینجا داره در حقیقت نماز را و اقتداء به امام جماعت را محصور به دو نفر میکنه. دو دسته میتونن امام جماعت بشن. یک دسته عرض به حضور شما اونهایی که اعتقاد و اعتماد به دین و ورعشون هست و یک عده اونهایی که ترس از شر اونهاست. اما در مورد نماز خواندن پشت سر کسی که انسان از شر او میخواد خودش رو حفظ بکنه، آیا این مشروط به این هست که تمکن باشه یا نباشه؟ یعنی مشروط به این هست که تمکن از اتیان عمل علاوه صحیح الواقعی نباشه؟ این از این روایت استفاده نمیشه. این روایت اصلا عرض به حضور شما نگفته که آیا مندوه داشته باشی یا نداشته باشی. اصل جواز اقتدار رو در صورت ترس امام فرمودن، اما اینکه حین العمل راهی برای فرار از موافقت ظاهری با اونها داشته باشی یا نه، اصلا این آیه نسبت به اون جهت میگم این روایت هیچ دلالتی نداره، بلکه بالاتر به تعبیر مرحوم آقای خویی اصلا ممکنه بگیم همین که در ذیل روایت فرموده فصل خلفه علی سبیل تقیت و المدارات، این خودش دال بر عدم اعتبار عدم مندوه است در حال نماز. این خود این که میگه سل خلفه علی سبیل تقیت و المدارات، این خودش میگه عرض به حضور شما با اینکه میتونی عمل رو بر وجه واقعی در همون حال انجام بدی اما نماز بخون، و میشه با اینا نماز خون، و اصلا مسئله ضرورت و اضطرار هم نیست، چون مسئله مدارا رو هم مطرح کرده. اگه میگفت علی سبیل تقیه، میگفتیم خب حالا این ضرورت و اضطرار رو داره ملاک قرار میده، ولی وقتی مدارا رو اینجا ذکر کرده که معلومه اصلا مسئله دار مدار ضرورت و اضطرار نیست. ببینید این مجلس ها خب باشه، بالاخره پس اون تمکن دیگه ثابت نمیشه، عدم تمکن دیگه ثابت نمیشه. بسیار خوب، موافقش. حالا از این روایت اگر سندش درست باشه استفاده میکنیم که تقیه مداراتی میشه، جایز مشروعه، ولی این که این مقید به عدم مندوه باشه این ازش استفاده نمیشه. ببینید تا اینجا ما پنج دلیل مرحوم شیخ و به همراه مدعاشون ذکر کردیم. دو تا مطلب مونده، یکی این که مرحوم شیخ فرموده ما میتونیم همون تفصیل محقق ثانی رو با یه قیدی تصحیح بکنیم که اون رو حالا ذکر بکنیم، ببینیم اون با این تفصیل خودشون چه فرق داره. این یک. دو این که آیا این بیان ایشون در واقع میخواد فقط بگه در مورد مندوحه ارضیه این بحث مطرحه و در واقع داره مندوحه طولیه رو خارج میکنه، وقت این اشکالاتی که دوستان دارن، یه اشکالی که شما دارین، عرض به حضور شما، خوب روش مطالعه کن، فکر کن، دقیقا فردا اشکالات تو مطرح کن که این اشکالات به این دو سه جهتی که من گفتم اینا رو از هم تمیز بده و تفکیک کن که آیا این میخواید بگید فی الحقیقت تفصیل نیست، آیا میخواید بگید این قول سومه که خود شیخ تصریح میکنه این قول سوم نیست، چون میگه قول سومو ما با این قید میتونیم تصحیح بکنیم، یعنی به همون قول سوم یه اضافه ای یه تغییری میزنه. اگر بگیم قول ایشون هم همونه، تصریح میکنه که ما یه تغییری باید اینجا بیاریم تا اون قول محقق ثانی تصحیح بشه. اینم تأمل بفرمایید. بعد اون وقت مطلب دیگه ای که اگر اینجا شما نه ببینید اصل تفصیل به این جهتی که من عرض کردم، البته اون نکته رو من باید توضیح بدم که آیا اساساً این عرض به حضور شما، اون دو مطلب رو من توضیح بدم معلوم میشه. یکی این که آیا اینجا ایشون داره مندوحه طولیه رو خارج میکنه و فقط میخواد مسئله رو محصور در مندوحه ارضیه بکنه، یک، و دوم اون تفصیلی رو که شیخ محقق ثانی دادن و ایشون یه تغییری به زده، فقط میکنید اون آیا با این نظر خودشون متفاوته یا همینه. اون دوتا معلوم بشه و معلوم میشه که این تفصیل هست یا نیست، به یه معنا هست و یه معنا نیست. اونی که اجمالا میتونم عرض بکنم، شما تأمل بفرمایید، اینا رو فردا من در خدمتتون هستم.